اسلام آباد چه اثری بر طالبان خواهد داشت من چیزی گفتن نمیتونم، اما چیزی را که نشان میده ایست که اعمال اونا خارج از محدوده و در جهان اسلام ناشناس است. در تمام کره زمین هیچ کشوری وجود نداره، مسلمان و یا غیر مسلمان، که زنان و دختران از حق آموزش محروم کنه. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر با طلوع نیوز گفت که افغانستان همکنون صاحب نظام متحد اسلامی است. این نظام به همه خواستهای مشروع مردم گام به گام رسیدگی میکنه و همچنان در بخش امنیت و اقتصاد دستاوردهایی هم داره. پیش از این وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با آسوشیتد پرس گفته که تا زمانی که مشکلات اقتصادی در افغانستان برطرف نشود، حکومت سرپرست نمیتواند تعهدهایش درباره حقوق بانوان و مسائل دیگر عملی کند. در مورد سیاست پاکستان در افغانستان تحلیلی بشنوید از احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور منطقه.
بدون تردید هیچ شک و شبهه وجود نداره که از زمانی که طالبان در کابل دور دوم به قدرت رسیدن، پاکستان در سطح ملی و بین‌المللی بسیار تلاش کرده به حمایت از طالبان، به خاطر سپورت طالبان، به خاطر کمک برای طالبان و بالاخره به خاطر رسمیت شناختن به طالبان. همین پاکستان با اقتصادی و شکسته که داره دو دفعه به خاطر حمایت از طالبان افغانی کنفرانس کشورهای اسلامی را دایر کرد، 11 مرتبه در شورای امنیت ملل متحد منیر اکرم نماینده پاکستان به حمایت از طالبان صحبت کرد، وزیر خارجه بلاول بوتو در کنفرانس های مختلف در کشورهای مختلف به حمایت از طالبان صحبت کرد، در کنفرانس منطقه و فرا منطقه و بسیار همه جانب هیئت پاکستانی چندین مرتبه به کابل سفر کرد، در سطح وزیر، در سطح وزیر خارجه، در سطح بالاتر از اون سفر کردن، رئیس آیسای آمد در کابینه ساختن طالبان کمک کرد. اما این کارها رو پاکستان تا حال کرده؟ پاکستان این کارها رو چرا کرده؟ پاکستان توقع از این داشت که با قدرت رسیدن طالبان در منطقه هست و بود افغانستان به دسترس مقرار میگیره و ما باید امر رو نهی کنم در قضاهای ملی به بین ملی. اما از یک طرف حالا میبینی که طالبان میخواهند گاه و بیگاه مستقلانه گاهی به ایران رو باید برقرار میکنن، گاهی به روسیه و یک جای دیگه، بدون اینکه مشوره پاکستان گیرن یا به پاکستان اشاراتی داشته باشن. و از طرف دیگه توقع داشت که طالبانی که به کابل به قدرت رسیده تی پاکستان یا طالبان پاکستانی را سرکوب میکنه، اونها را یا به حکومت پاکستان اشتی میده، در حالی که طالبان افغانی از یک طرف این کار را نمیکنن و از طرف دیگه این توقع را نداشتن. حالا پاکستان میخواه گیله و شکر کنه، ولی پاکستان حالا در حدی نیست که در قضاهای بین المللی درست تصمیم بگیره بدون اشاره امریکا. پاکستان اقتصادش مردم در حالت انفلاسیون و اقتصادی ورشکسته ای داره، سناریو طوری است که توریسم برای که به سمت شمال باید بره، به سمت پاکستان هم با درایت رشد است. پاکستان روزهای دشواری را پیش رو داره، پیش از پیش خودش هم میدانن و اونچه که بلاول بوتو پیش بینی میکنه درست است. پاکستانی ها آینده پاکستان و وضع منطقه را میفهمند، طوری که هم آگاهان میدانند که وضع منطقه بعد از این ناآرام خواهد بود، مشکلات زیاد خواهد بود. دو تلاش وجود داره. روسیه در تلاش است که گروه های توریستی به سمت شمال رشد و تقویه نشوند، اگر میشوند به سمت پاکستان بروند، و امریکا در تلاش است که گروه های توریستی باید به سمت شمال بروند نه در سمت پاکستان. این مسابقه هم با تمام قوت و نیرو ادامه داره، ولی طالب ها هم در موضوع قضاهای بین‌المللی سیاست مشخصی ندارند. مثلا گاهی به ایران نزدیک میشن، گاهی به عربستان سعودی نزدیک میشن، یا مثلا گاهی به یک کشور دیگه نزدیک میشن. بران دنیا نمیدانه که طالب در حمایت از کی است، با مخالفت با کی است. این سیاست ها میتونه چالش ها باشه. پاکستان برای که مشکلات اقتصادی داره، مشکلات سیاسی درونی داره. همین لحظه حمید فیض که کابینه طالبان را ساخت تحت تحقیق است، در نظارت زندان است. عمرخان آماده میشه که باید به زندان بره. این بازی های داخلی پاکستان هست. پاکستان بعد از یک کشور مستحکم و استواری نیست در قضای می. یعنی ورشکست میشه.
بسیاری از آگاهان سیاسی بر ای باورند که با توجه به ای که پاکستان تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار دارد، به شکل مستقل نمی‌تواند در مورد افغانستان و حکومت طالبان تصمیم بگیرد. احمد سعیدی، کارشناس سیاسی افغان، در این رابطه گفت:
پاکستان عمق استراتژیکی در مورد افغانستان داره، ولی بعد از روی کار آمدن طالبان گاه و بیای سیاست‌های زیگزاگی و فصلی و موسومی هم داشته. علت سیاست‌های فصلی و موسومیش برمیگرده به اشارات آمریکا که آمریکا چی میگه در مورد طالبان افغانی، چی فکر میکنه. گاه و بیگاه چون تا هنوز پاکستان با وجودی که با چین روابطی داره، با کشورهای دیگه روابط خوبی داره، در سایه مغناطیسی امریکا قرار داره پاکستان، با اشارات او در کرد میکنه. با سوی دیگر فراموش نکنید که امریکا در گذشته بسیار ابرقدرت مطرح بود. امریکا همون دو گال افغانستان را باخته، شرق میانه را باخته، سوریه را باخته، عراق باخته، لبنان باخته و بالاخره با نزدیکی عربستان سعودی، جناب سالیس هم گفتن با ایران بنان سعودی را دیگه باخته. امریکا دیگر در شرق میانه هم جایی نداره و در کشورهای آسیای میانه هم همه کس ها علیش هستن، نه به دفاع بود. تنها میمونه پاکستان. امریکا میداره که شرق میانه را ما باختم، هدف از کشورهای خلیج است. یعنی اونا را باختم، باید ما در افغانستان جای پای داشته باشم. ولی این جای پای را ما میتونم توسط پاکستان عملی بکنم. ولی پاکستان هم در چالش های گرفتاره. اون چی که شما در مورد اقتصاد گفتین، ببینین تا هنوز هفته بار 40 میلیون دلار به طالبان میرسه. رسیدن این 40 میلیون است که توازن یعنی پولی افغانی تا حالا به 80 و 90 نگاه شده. اگر هر وقتی که این پول ها نرسید وضعیت دید. اما پاکستان خودش مشکلات اقتصادی داره، غیر از کمکی که در این روزا چین کرده. بانک جهانی به پاکستان گفته که من زمانی به شما قرضه میتونم که شما 100 هزار از نیروهای مسلح خود خارج کنین یا به اصطلاح کم کنین و همچنین 30 هزار از استخبارات خود کم کنین، که پاکستان این کار رو نمیتونه. من به این باور هستم که پاکستان درست است که اون استراتژی داره، اما پاکستان بعد از این در قضاهای منطقه اون چی که امریکا توقع داره نمیتونه نقش بازی کنه. خود امریکا در یک منجلابی بدبینی در منطقه گرفتار آمده، بعد منطقه سفرهای نوی را توسط خلیجات این طرف اون طرف شروع کرده ولی جایی را نمیگیره. من باور دارم که جنگ اوکراین هم اون چی که امریکا میخواد به نفع امریکا تمام نخواهد شد و کشورهای اروپایی هم به خاطر جنگ اروپا سخت از امریکا آزردن و سخت دودله هستن در سیاستهای بعدی که در پهلوی امریکا باشیم یا در پهلوی حریفان امریکا.
تحلیلی شنیدید از احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، هشدار می‌دهد که برای هر گونه مقابله با مخالفان نظام آماده است و با سرکوب کسانی تاکید می‌کند که به گفته او نظام را تخریب می‌کند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مراسم فراغت از تحصیل مفتیها و قاضیان گفت: شما با سرتنبگی خود روی می آورید، با دسیسه های بیگانگان و مردم افغانستان مشکلات ایجاد می کنید. باز انشالله ما به مقابله هم آماده هستیم و به سرکوبتان نیز آماده هستیم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان کسانی را که به گفته او نظام تخریب می کنند واجب القتل می دانند. ندا محمد ندیم افزود که تخریب کننده نظام اگه با زبان باشه، اگه با قلم باشه یا تخریب عملی میکنه، تمامی اونا کسایی هستن که بغات و واجب القتل پنداشته میشن. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که اگر کسی از امیر، وزیر، رئیس و یا معین انتقاد داشته باشه، انتقاداتش رو باید از نزدیک مطرح بسازم. خب از روز گذشته که این بس مطرح شد، طبیعتاً واکنش‌های زیادی را با دنبال خودش داشت. مباحث مختلفی مطرح شد، از جمله تندروی بخشی از بدنه طالبان که ندا محمد ندیم هم در همو جمع هست. در ماه‌های گذشته این بحث مطرح شد و اینکه این صحبت‌ها میتونه برای افغانستان مشکلات جدی را ایجاد بکنه، حتی برای خود حکومت طالبان هم میتونه که صحبت‌های تند این چنینی مشکل ایجاد بکنه. از اون طرف تحلیل‌های وجود داشت که در درون طالبان دو دستگی وجود داره، اختلاف‌های وجود داره و اینا در مسائل مختلف با همدیگه مشکلاتی را دارن و خیلی از مسائل دیگه‌ای که از دیروز تا به حال مطرح شده. من تماسی داشتم با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان، و در ابتدا خواستم که این صحبت‌های آقای ندا محمد ندیم را ارزیابی بکنن.
در مورد صحبت‌های آقای ندیم، از یک جهت میتونه تعجب برانگیز باشه و از یک جهت اگر شناخت دقیقی از یه افراد باشه، به صورت عادی آدم میتونه مسائل و موضوع‌ها را پیش بینی بکنه. از جهتی که میتونه تعجب برانگیز باشه، به جهت از اینکه یک کسی که در یک حکومت یک مقام علمی برش تعریف شده، به هر حال وزارت تحصیلات عالی شاید بالاترین مرجع تحصیلاتی و اکادمیک در هر کشوری باشه، و شایسته و بایسته کسی که در رأس وزارتخانه قرار گرفته صحبت کردن منطقی مستدل و فلسفی هست که در مورد واکنش‌های سیاسی اجتماعی باید مواضع حکیمانه از او شنیده بشه. منتهای مراتب با شناختی که از یک سری جریانات های افراطی ما داریم، خب می میتونه یک بحث عادی هم باشه. به هر حال این افراط ها و تفرید ها در سایه حکومتداری برای هر سیستمی که قانون در اون حاکم نباشه مشکل زا هست. صحبت های آقای ندیم هم در پی سایر تصمیماتی که این وزارتخانه گرفته در قسمت ممنوعیت تحصیل دختران و ممنوعیت کار برای زنان و دختران، شنیدن این جور ارقام بیش از این که به هر حال ملت ما رو مایوس کنه، ناامید کنه، دستاورد دیگه نداره و واقعا تأسف برانگیز بود اینو برخورد کردن با مخالفین خودش. برای یک کسی که در رأس یک وزارتخانه مهم قرار داره شایسته ای بود که به هر حال ادله مخالفانش بشنوه و با دلیل سند و مدرک و بحثای عقلانی او رو پاسخ بده. این که تهدید به قتل و قتال و کشتن و خونریزی باشه به هر حال طبیعی است که اوقلای عالم او رو نمیپسندن و حالت تنفر نسبت به اینجور مواضع بهشون دست میده.
آقای افشار، این صحبت های آقای ندا محمد ندیم در حالی است که بعضی از مقامات طالبان وقتی صحبت میکنن معمولا مواضع نرمتری دارند در موضوعات مختلف، از جمله در ارتباط با همین انتقادهایی که ممکنه از حکومت طالبان وجود داشته باشه. آیا این دو دیدگاه متناقضی را که ما در داخل طالبان داریم میبینیم در ارتباط با مسائل مختلف در داخل افغانستان میتونن نشان دهنده اختلافات درونی طالبان باشن؟
بحث اختلافات داره نزدیک به 18 ماه بیشتر کمتر از حکومت طالبان میگذره، دیگه تقریبا یک امر مسلم شده و با وجودی از اینکه حکومت طالبان تلاش زیاد کرده و میکنه که نگذاره که اختلافات رسانه‌ای بشه، ولی برای کسانی که اهل تجزیه و تحلیل هستند و مواضع افراد و گروه ها در درون طالبان دارن ارزیابی میکنن، نفس اختلافات بحث کاملا جدی هست و به هر حال هستن در طالبان افراد یا جریاناتی که نگاه معتدلگرایانه دارن و تا اندازه ای، البته نه خیلی زیاد، ولی تا اندازه ای میخوان که در جاده تساهل و تسامح را برن، ولی خب در مقابل نگاه افرادگرایانه و بسیار خشن و به نوعی غیر متمدانه در اونا دیده میشه.
خب این اختلافات نتایجش برای افغانستان چه خواهد بود؟
خب برای افغانستان شرایط مقبولیت مردمی حکومت را همچنان پایین میاره و زمینه پذیرش مشروعیت بین المللی از او را هم میکاهه و افغانستان حکومت طالبان در شرایطی که حتی یک کشور هم حاضر به رسمیت شناختن از او نشدن، این روند امکان داره برای چند سال دیگه ادامه پیدا بکنه و به هر حال بازنده اصلی این مسئله ملت افغانستان هست که مانع توسعه و پیشرفت از او خواهد شد.
خب با توجه به تبعات منفی که این اختلافات میتونه برای جامعه افغانستان داشته باشه، آیا این عقلانیت ممکنه در درون طالبان وجود داشته باشه که اینا بتونن اختلافات خودشان را کاهش بدن در حوزه های مختلف؟
من فکر میکنم یک مقدار پیشبینی در این مورد کمی سخت است. نفس از این که در درون طالبان یک سری تغییرات مثبت بیاد قابل ارزیابی و قابل تحمل هست و قابل پذیرش هست، یعنی فرایند گذشته زمان قطعا در مواضع طالبان تغییرات وجود خواهد آورد، اما مهمی است که این تغییرات مثبت که ما از او صحبت میکنیم در چه بازه زمانی انجام بشه. اگر در یک بازه زمانی یک ساله اتفاق بیفته، خب صدمات و خطرات از این میتونه کم باشه و مردم امیدوار باشن که زمینه های توسعه و پیشرفت در افغانستان فراهم بشه، ولی اگر این کسبی عقلانیت یک فرایند طولانی مثلا یک دهه بیشتر از یک دهه طی کنه، قطعا در شرایطی که دنیا پیشرفت دنیا به سرعت داره اتفاق میفته، گسترش علم، گسترش توسعه در کشورهای دنیا یک روند تصاعدی به خودش گرفته، اگر یک دهه یک جامعه عقبگرد داشته باشه، فکر میکنم که دیگه صده های متمادی و چندین نسل از مردم افغانستان از قبل این عقب ماندگی متضرر خواهند شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب ساعت 7:08 شام هست، در خدمت شما دوستان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. کلنگ زنی جاده دوم میان ایران و افغانستان در مرز میلک با حضور وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و والی سیستان و بلوچستان و مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان انجام شد. همچنین پارکینگ جدید بازرسی جهت تسریع در روند تردد تجار و اتباع افغانستانی در پایانه مرزی میلک هم افتتاح شد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت طالبان در این مراسم گفت که جاده دوم میان ایران و افغانستان باعث سرافرازی ملت دو کشور خواهد شد. پیش از این هم وزیر صنعت و تجارت طالبان در سفر به مرز دوقارون و در جلسه مشترک با والی خراسان رضوی اظهار کرده بود که 24 ساعته شدن فعالیت‌ها در گذرگاه زمینی دوقارون اسلام قلعه به نفع دو کشور ایران و افغانستان است و باعث افزایش حجم ترددها میشه. وزیر تجارت طالبان افزود که ایران و افغانستان باید بازوی یکدیگر باشند و در رفع مشکلات تجاری به همدیگر کمک بکنند. واکسیناسیون سراسری فلج اطفال از امروز در افغانستان آغاز شده و قرار هست که نزدیک به 10 میلیون کودک در این دوره ای واکسین را دریافت بکنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از والدین در افغانستان خواست تا کودکان زیر 5 سال خودشان طی 4 روز در برابر بیماری فلج اطفال واکسینه بکنند. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو بیماری فلج اطفال یونیسف در افغانستان اظهار داشته که فلج اطفال درمان نداره، بنابراین باید توسط واکسین از این بیماری جلوگیری شود. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو فلج اطفال نشدند. در سال 2022 میلادی دو مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود و در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان هم 20 مورد گزارش شد. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمی خاوری در تخار. میخوایم که جزئیات بیشتری را در ارتباط با همین برنامه واکسیناسیون سراسری فلج اطفال از زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای خاوری، گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله امروز کمپاین واکسین اطفال در تخار با حضور مقامات محلی مخصوصا رئیس صحت عامه و مسئول بخش کتلوی معافیت ریاست صحت عامه و جمعی از کارکنان صحی آغاز شد. رئیس صحت عامه تخار در جریان کمپاین آغاز واکسین پولیو گفت که قرار است در حدود 400 هزار کودک در تخار واکسینه بشن و تیم های سیار ریاست صحت عامه تخار در تمام مساجد در دور و نزدیک تخار تقسیم شدن و طبق سیستمی که یا ایجاد کردن قرار است در 3 روز تمام اطفال زیر 5 سال را در ولسوالی های دوردست و مرکزی این ولایت واکسینه کنند. همان گونه که اشاره کردم آمار تقریبی را که ریاست صحت عامه منتشر کرد گفته میشه که قرار است در حدود 400 هزار کودک زیر 5 سال در این دور واکسینه بشن.
بله آیه خاوری، با توجه به برفباری شدید آیا در حال حاضر منطقی هست که رفتن به اون مناطق غیر ممکن باشه و تیم ها نتونن به اون مناطق برن و این تیم های صحی دچار چالش شون؟
نه خیر، ممکن در فصلهای گذشته برخی از نقاط یا ولسوالی ها بنابر سردی بیش از حد و مسدود بودن راه ها برای ترافیک و مردم مسئول بود، اما حال همه جا باز است و ریاست صحت عامه قادر است که در تمام نقاط ولایت تخار تیمهای سیاهشان را بفرستند و اطفال زیر 5 سال را واکسینه بکنند که به شمول 16 ولسوالی امروز رسما آغاز شده و گفته میشه که برخی از نقاطی که اونجا مردم زیاد دسترسی به اماکن صحی ندارن یا به مراکز صحی ندارن، حتی در اونجا هم تیمهای سیار فرستاده شده، هرچند که در تمام ولسوالی ها یکی دو مرکز صحی وجود داره، ولی این با گونه است باید در تمام مساجد تیم‌های سیار تقسیم بشن و اطفال زیر 5 سال را واکسینه بکنن و از طریق منابر مسجد و خطبا هم این موضوع به گوش باشندگان ولایت رسیده شده. یک سری از مواردی که وجود داشت که گویا برخی از خانواده‌ها اطفالشان را بنا بر دلایل مختلف که گویا مریض میشن یا خواب هستن یا هم دلایل دیگر واکسینه نمی‌کردن، ولی این مورد توسط خطبای مسجد توسط کارکنان بخش صحی به مردم فرستاده شده و گفته شده حال اکثرا در تخار به آنکه تیم‌های سیاری ریاست صحت عامه پشت در به منازلشان برن یا در مسجدشان برن، اونا هم علایق و شایق ریاضی هستن که اطفالشون واکسینه بکنن و قطعا که در این دور اکثریت مطلق واکسینه خواهد شد.
بله، موردی از مبتلا شدن به این بیماری در تخار دیده شده؟
نه خیر، خوشبختانه که تا هنوز علائمی از این وجود نداشته که ما در تخار داشته باشیم کسی را اطفال زیر 5 سال مصاب به فلج اطفال شده باشند، چنین بله. چیزی خوشبختانه نیست، اما برای اینکه پیشگیری صورت بگیره و اطفال بعدها دچار فلج نباشند و یا هم آسیبی بدنی نبینند، به همین اساس امروز تیم‌های سیار در تمام نقاط تخار تقسیم شدن و قرار است که اکثریت از اطفال زیر 5 سال که در دسترس قرار دارند اونها را واکسینه بکنند که آمار از ریاست صحت عامه گونه تقریبی 400 هزار کودک اعلام کرده.
بله، گزارشاتی داشتیم های خاوری که در برخی از مناطق سرحدی شمال شرق افغانستان وضعیت امنیتی مناسب نیست، این گزارشات صحیح است؟
نه خیر، در ماورای کوکچه و نقاط مرزی هم هیچ نوع مشکلات امنیتی وجود نداره.
بله.
چی که برخی رسانه ها یا مردم اون را عنوان میکنن که گویا گروه داعش و افراد منسوب به داعش اونجا حضور دارن و نمیتونند که طالبا به گونه درست اونجا دسترسی داشته باشه، این مورد هم واقعیت نداره و بله. حال ریاست صحت عامه حتی با نقاط مرزی و دوردسترین خانه های مسکونی که در سرحد واقع است و اونجا هم تیم های سیارشون را فرستادن و اطفال اونها هم واکسینه میشن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، سلامت باشین، وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
گفتگوی بود با همکارم سمیع خاوری در تخار در ارتباط با برنامه واکسیناسیون فلج اطفال. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تقویم سال جدید را در حالی منتشر کرده که تغییرات زیادی را ایجاد کرده. در تقویم جدید طالبان نوروز، روز مادر، روز زبان مادری، روز زبان ازبکی، روز قانون اساسی، روز کارگر، روز پرچم ملی، روز استقلال و هفته شهید که در تقویم‌های سابق جزء روزهای ملی بودند حذف شده. بر اساس این تقویم طالبان برای بزرگداشت رهبران سابق خودشان 16 حمل را روز بیعت با ملا محمد عمر نامگذاری کردند. همچنین 3 ثور را روز کشته شدن ملا محمد عمر و 1 جوزا را برای سال روز کشته شدن اختر محمد منصور اختصاص دادند. این گروه برای تجلیل از پیروزی‌های خودشان 11 سرطان را روز خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان، 8 اسد را روز گرامی داشت از جهاد در برابر آمریکا، 24 اسد را روز پیروزی طالبان در برابر آمریکا و 2 سنبله را روز گرامی داشت از زندانیان این گروه در گوانتانامو نامگذاری کردند. این تغییرات جدید در حالی صورت می‌گیرد که طالبان در تقویم سال 1401 هجری خورشیدی هم روزهایی را که برای بزرگداشت تولد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نوروز و عاشورا تعطیل بود را حذف کردند. شماری از دختران دانشجو در هرات با راه اندازی یک برنامه قصه خوانی تلاش دارند تا مهربانی و همدیگر پذیری را در میان کودکان نهادی نبسازن. اونا میگن که نسل جدید افغانستان باید دور از خشونت و تبعیض پرورش پیدا بکنن. به گفته اونا پس از محروم شدن از دانشگاه برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی برای کودکان قصه میخوانن تا آینده بهتر داشته باشن. با فیض احمد محمدی همکار ما مستقر در هرات صحبت میکنیم تا جزئیات بیشتری را از این برنامه بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. آقای محمدی
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما و سایر شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر. پس از اینکه دستور منع ادامه تحصیل و تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم و محصلین و دانشجویان دانشگاه های هرات و در کل افغانستان صادر شد، هزارها تن از دانشجویان دختر دانشگاه های مختلف افغانستان نسبت به آینده زندگیشان نگران ساخته. شمار زیادی از این دانشجویان تاکید میکنند که این اقدام حکومت طالبان وضعیت زندگیشان به گونه ناهنجاری متغیر کرده و دیگر نمیدانند که سرنوشتشان چه خواهد بود و آیندهشان چگونه رقم خواهد خورد. اعتراضهای زیادی در نقاط مختلف افغانستان نسبت به تصمیم مسئولان حکومتی در افغانستان برگزار گردید. شمار زیادی از دختران دانشجو به خیابانها ریختند، شعارهای سر دادند و از مقامهای حکومتی و سازمان ملل متحد خواستند تا اینکه به این وضعیت رسیدگی بشه و زمینه حضور و تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دانشگاه ها دوباره فراهم بشه. این اعتراض ها در شماری از ولایت های افغانستان هم به خشونت کشیده شد، اما تا هنوز هیچ امیدواری نسبت به بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها برای دختران وجود ندارد. خبری که شما بهش اشاره کردین و در رسانه های مختلف هم به آن پرداخته شده حاکی از این است که شماری از دانشجویان دختر که از رفتن به دانشگاه ها محروم شدند در جمع کودکان حضور پیدا کردند و برایشان قصه خواندند. شاید مردم وقتی این خبر را میشنوند میگن که به چه خبر خوشی، شماری از دانشجویان خب تلاش کردند تا ای که برای کودکان داستان تعریف بکنند و آنها هم بتوانند از این قصه ها درس بگیرند. اما خیلی از کارشناس ها بر این باور هستند که این اقدام دانشجویان میتوانه که انتقادی باشه نسبت به این که توجهی به وضعیت درس و تعلیم دانشجویان دختر نشده. شماری از این دانشجویان که در جمع کودکان حضور پیدا کردند میگویند که در خانه نشستن برایشان خیلی سخت تمام میشه و از آینده مبهم و گنگی که در انتظار آنهاست. آنها میگویند که کتابهای داستان و قصه هایی که حاوی مطالب سودمندی است پیدا کردند، از کتابخانه ها خریداری کردند، او را آوردند و در جمع کودکان به خوانش گرفتند تا اینکه کودکانی که این داستان ها را میشنوند درس بگیرند و مهربانی و همدیگر پذیری در بین آنان نهادینه بشه. آنان تاکید میکنند که گروهی از جوانان هستند که دست به دست هم داده و این برنامه رضاکارانه را راه اندازی کردند تا امیدی دوباره به کودکان افغانستان بدهند. آنان میگویند که چند ماه هست که دانشگاه ها بروی دختران بسته شده و این وضع آنها را نگرانتر از هر زمان دیگری کرده. آنها تاکید میکنند که تعدادی از دختران دانشجو که اکنون از رفتن به دانشگاه ها محروم شدند دچار آسیب های روانی شده و مشکلاتی برایشان پیدا شده و هر روز سر و کارشان با دکتر و دواست. دختران دانشجو همچنان گفتند که تلاش میکنند تا با آموزش همدلی و دوری از خشونت ها آینده روشن و جامعه سالم را برای کودکان رقم بزنند و تاکید میکنند که این کودکان امروزی نباید به سرنوشت دانشجویان امروزی مبتلا بشوند. بله. آنها گفتند که خانواده ها در قدم اول در برابر فرزندانشان چه متعلمین و چه دانشجو مسئولیت دارند و باید زمینه های آموزش و فراگیری علوم برایشان مساعد بکنند. آنها همچنان از حکومت فعلی افغانستان خواستند که این موانع از سر راه دانشجویان برداشته بشه و دروازه های دانشگاه و مکاتب برای دختران دانشجو و متعلمین باز بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خدافظی میکنیم.
من هم از شما ممنون و سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات. ساعت 7:21 شام هست. فرصت خیلی کمی هست تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سفیر قزاقستان گفت که هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نمیشه. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با علیم خان یاسین گیلدیوف سفیر قزاقستان در کابل اظهار داشت که اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری از خاک افغانستان مورد تهدید قرار بگیره. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت فعلی افغانستان در توییترش نوشت در این دیدار درباره مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و قزاقستان تبادل نظر شد. وزیر خارجه طالبان گفت مقامات کابل خواستار ایجاد خطوط ریلی در بسیاری از مسیرهای افغانستان هستند و در این راستا به کمک فنی قزاقستان نیاز دارند. سفیر قزاقستان در کابل هم گفت سطح مبادلات تجاری بین افغانستان و قزاقستان در یک سال گذشته به 900 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل 300 میلیون دلار تفاوت را نشان می‌دهد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگه که امسال بیش از 1000 تن از اثر رویدادهای طبیعی جان باختن و بیش از 2000 تن دیگه هم زخم برداشتن. مسئولان این وزارت در حاشیه همایش ملی زیر نام دستاوردهای پروژه کاهش خطرات حوادث طبیعی در کابل میگن که در جریان سال روان هجری خورشیدی نزدیک به 11000 خانه ویران شده. ملا جانان سایق رئیس کاهش رویدادهای طبیعی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که در سراسر افغانستان 1096 نفر در اثر رویدادهای طبیعی جان باخته، 2157 نفر زخمی و 10806 خانه تخریب شدند. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌افزایند که اکنون 22 ولایت افغانستان با خطرهای برخاسته است رویدادهای طبیعی روبرو هستند. شمس الدین حقیار رئیس روابط خارجی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در عباره گفت امسال در 22 ولایت کشور در اثر حوادث طبیعی با مردم خسارات زیادی وارد شده و این ولایت ها اکنون نیز در معرض خطر رویدادهای طبیعی قرار دارند. خب عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دلبر جانم بی‌قرار قرارم امشب، با دل بر جانم به قرارم امشب.
با اعلام ساعت 7:30 با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. محمد علی نورانی دیپلمات ارشد سفارت افغانستان در تهران گفت تمدید مجدد پاسپورت ها از شنبه 20 حمل سال آینده آغاز می شود و خبر خوش این که جریمه تمدید مجدد پاسپورت های تمدید نشده از سالهای قبل نیز بخشیده شده است. این در حالی است که پس از انتقال سرپرستی سفارت افغانستان در تهران به فضل محمد حقانی دیپلمات ارشد وزارت خارجه افغانستان، روند تمدید پاسپورت های مهاجرین به خصوص پاسپورت های طرح خانواری از تاریخ 8 حوت به مدت 12 روز به دلیل آنچه آماده سازی استیکر یا برچسب جدید و همچنین نصب سیستم اعلام شد متوقف شده بود، اما در نهایت این روند از روز شنبه 20 حوت از سر گرفته شده است. اما بخشیدگی جریمه عدم تمدید پاسپورت در طول سالهای گذشته خبر خوشی برای مهاجرین است. در گذشته اگر کسی میخواست پاسپورت خود را که به عنوان مثال 5 سال تمدید نشده بود تمدید کنند، میبایست به ازای هر سال مبلغ $20 جریمه پرداخت کند. وزارت دفاع افغانستان از توقیف یک فرد و ضبط 6 بم مغناطیسی در شهر کابل خبر داد. وزارت دفاع افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد یک فرد با 6 بم مغناطیسی و 2 قبضه اسلحه در منطقه دهمزنگ شهر کابل خبر داد است. بر اساس این اطلاعیه، این فرد پس از دریافت اطلاعات کشفی توسط سپاه مرکزی 313 توقیف شده است. اطلاعیه می افزاید این فرد پس از بررسی به مراجع مربوطه تحویل داده می شود. وزارت دفاع افغانستان مشخص نکرده است که آیا این فرد به گروهی وابسته است یا خیر، اما طی روزهای اخیر گروه تروریستی داعش مسئولیت 3 حمله در ولایت هرات و مزار شریف را به عهده گرفته است. هند در سفارت این کشور در کابل برای دیپلمات‌های طالبان کارگاه آموزشی روابط و اصول دیپلماتیک برگزار می‌کند. منابع خبری با استناد به نامه وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کردند وزارت خارجه هند قرار است یک کارگاه دانش افزایی برای دیپلمات‌های افغان برگزار کند. بر اساس نامه وزارت خارجه حکومت طالبان، سفارت هند در کابل این کارگاه دانش افزایی را با مدت 3 روز برای دیپلمات‌های افغانستان برگزار خواهد کرد. طالبان تسلط به زبان انگلیسی را شرط شرکت دیپلمات‌های افغانستان در این کلاس‌ها اعلام کرده است. سرویس‌های امنیتی پاکستان حضور یک تبعه افغانستان در عملیات تروریستی علیه مرکز پلیس در کراچی را تایید کرد. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان امروز فاش کرد حمله به مرکز پلیس کراچی در افغانستان برنامه‌ریزی شده و یکی از تروریست‌های کشته شده در این عملیات تبعه افغانستان بوده است. پلیس تصریح کرد تروریست‌ها عملیات حمله به مرکز پلیس کراچی را از داخل افغانستان هدایت کرده اند. بر اساس این گزارش منابع دایره مبارزه با تروریسم اعلام کردند مرکز پلیس کراچی 8 ماه پیش از حمله شروع به کار کرده بود، در حالی که هویت یکی از تروریست‌های کشته شده شناسایی شده و اطلاعات مربوط به همدست وی با نام نادر نشان می‌دهد او شهروند افغانستان بوده است. نیروهای اطلاعاتی پاکستان دو تن از عوامل تسهیل کننده حمله تروریستی به مرکز پلیس را شناسایی و توقیف کردند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری میان تهران و مینسک، صفحه رئیس جمهوری بلاروس به تهران را نقطه عطفی در توسعه روابط دو جانبه دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در این مراسم با اشاره به سابقه 30 ساله روابط ایران و بلاروس و شکلگیری توافقنامه نقشه جامع بین دو کشور گفت این نقشه راه حتما میتواند شرایط ارتباط بین دو کشور را در آینده مشخص کند، به ویژه با نگاه راهبردی که بین دو کشور وجود دارد. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، هم در مراسم امضای یادداشت تفاهم دو کشور با اشاره به اینکه از آخرین حضورش در تهران 17 سال می‌گذرد تاکید کرد هیچ تحریم و هیچ فشاری نتوانسته است ملت ایران را از پیشرفت باز دارد و این یک واقعیتی است که ایران مستقل و قوی با مسیر خودش ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت هم در ارتباط با زندانیان و هم بقیه مسائل مرتبط با دولت آمریکا گفتگوها و مذاکرات از طریق واسطه‌ها ادامه داشته و دارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانیان و ادعای آمریکا مبنی بر این که چنین توافقی وجود ندارد، اظهار کرد. در برخی موضوعات از جمله زندانیان، ایران و آمریکا قبلا به توافق رسیدند و در ماه مارچ 2022 توافق مکتوبی شکل گرفت که از سوی نماینده رسمی دولت آمریکا هم امضا شد. کنانی افزود طرف آمریکایی در یک مرحله پذیرفت که این موضوع بدون ارتباط با روند مذاکرات رفع تحریم‌ها انجام شود و مبادله صورت گیرد و در مقطع دیگری آن را بر روند مذاکرات هسته‌ای گره زد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد این کار با عنوان موضوع انسانی صورت بگیرد و مشکلات فنی آمریکا با خودش ارتباط دارد. کنانی تاکید کرد برای ایران آنچه حائز اهمیت است این است که روند مذاکرات باید به نتایج عملی لازم منتهی شود. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت دیدگاه، دستاوردها و مطالبات جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل و جامعه جهانی در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر بیان می شود. نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با حضور اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در وین، با تاکید بر این که ایران به نمایندگی از جهان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، تصریح کرد نمایشگاهی هم از دستاوردها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در مقر سازمان ملل دایر شده است. مومنی با بیان این که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در حاشیه نشست وین برگزار می شود اظهار کرد یکی از مهمترین برنامه‌های سفر به وین امضای سند همکاری 5 ساله بین ایران و سازمان ملل متحد است. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران افزود درباره موضوع افغانستان هم یک نشست چند جانبه با محوریت سازمان ملل، ایران، پاکستان و افغانستان در وین تشکیل می شود و در این نشست مطالبات و اقدامات ایران بیان می شود. اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای سرگیری روابط پس از 7 سال تنش با اصحاب گسترده در جامعه رسانه‌ای آمریکا و تحلیلگران این کشور داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال توافق تهران ریاض را نشانه شکست تلاش‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست. به نوشته این روزنامه آمریکایی، توافق عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای سرگیری روابط دیپلماتیک ضربه قابل توجهی به هدف اصلی سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی وارد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز در این باره نوشت که از سرگیری روابط میان عربستان سعودی و ایران موجی از شوک در غرب آسیا ایجاد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد که این توافق ناامیدی و نارضایتی را برای اسرائیل به دنبال داشت. تارنمای خبری هیل نیز در گزارشی که در آن به نکات کلیدی توافق تهران و ریاض می‌پردازد نوشت: با عقیده کارشناسان نزدیکی تهران و ریاض روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل را با مشکل مواجه خواهد کرد. در همین رابطه ویلیام وکسلر مدیر مرکز برنامه‌های غرب آسیای اندیشکده آتلانتیک گفت خبر توافق تهران و ریاض تفسیر کاهش تنش در منطقه است و این همان موضوعی است که رژیم صهیونیستی از آن استقبال نخواهد کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. شب خوش و وقت نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا را خواهیم شنید با موضوع برای آموختن علم همیشه فرصت هست.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
در بلاغت هم یه داستان برای شما بگم. یه نفر بود در دنیا اسمش سکاکی بود. سکاکی میگن یه قفل خیلی کوچیکی ساخت. الان چیز کوچیک ساختن با این علوم مشکل نیست، آسونه، ولی سابق آقا ببین 1000 سال پیش یه قفل اینقدری اندازه ناخن خیلی هنر بود مثلا یکی بسازه. خلاصه میگن ساخت و میگم شاید اینطور باشه اجمالا، شاید بود پیش حاکم اون زمان که هرکس بود، اونم چه پاشو که دراز کرده بود خوابیده بود، هیچ تکونم نخورد. بارک الله پسرم بده، دست درد نکنه. بعد دید این حاکم یه دفعه وحشت زده رفت لباساشو پوشید و مثل بچه آدم بودانو نشست. چی شد؟ گفتن یه عالمی داره میاد. ای بابا، ده یه شیخ ریش حنایی اومد و این داره برای این اینجوری میکنه. گفت ای نفس، ببین خودتو کشتی این قفل ساختی، یارو پاشم حتی جمع نکرد، پس بیا برو کسب علم. هیچ نه الف نبه، از الف به شروع کرد. جالب، 45 سال، خیلی ها باور نمی کنید. جوانان استفاده کنید از عمرتون. این سکاکی که حالا دور، مولا صالح مازندرانی داماد علامه مجلسی، ایشون در 40 سالگی به الفب شروع کرد. قسم میخوره میگه اسم بچه هم یادم میرفت. اما انقدر رفتم خدا بر من منت گذاشت به جایی رسید که بر اصول کافی شرح نوشت. که الان مطرحه مولا صالح مازندران. خلاصه سکا که در 45 سالگی میخواد الفب بخونه عالم بشه. آقا رفت مکتب دید که نمیفهمه. نمیشه. هرچی میگن اصلا متوجه نمیشه. بعد ناراحت شد سر به بیابان گذاشت. رفت پای یک کوهی دید که تخت سنگی در پایین کوه، یه سنگم از بالای کوه مشرف است بر این تخت سنگ، قطرات آب از اونجا ریخته و این تخت سنگ گود شده در اثر این قطره ها. میشه ها؟ یه دفعه به خودش گفتش که باطن من، قلب من از این صخره که سخت‌تر نیست، بالاخره میرم منم آخر یاد میگیرم. اومد و یاد گرفت. خدمت شما عرض شود که آقا ایشون اومد عالم شد. بعد از عالم شدن یک کتابی نوشت. الله اکبر، کسی که الفبه بلد نبود میرفت اونجا الفبه نمیفهمید. خدمت شما عرض شود که این کتاب کتاب نفیسی است که البته مانند این کتاب دیگران هم نوشتن، ولی حالا این کتاب کتابی است که به دایره المعارف مثلا مثل احصاء العلوم مثلا هم چیزیه. حالا ببینید چه سر صدای را افتاد. یک بخش از این کتاب یه آدمی که از 45 سالگی به الف ب شروع کرده حالا یه کتابی نوشته، یک بخش از این کتاب مربوط به علم بلاغته. یک نفر به نام خطیب قزوینی پیدا شد گفت این یه بخش را من تلخیص میکنم، اسم کتاب مفتاح العلومه. تو رو خدا ببین آدم بخنده گریه کنه چیکار کنه؟ یک آدم بی‌سواد در 45 سالگی الف بره شروع کرده به جایی رسیده که کتاب نوشته مفتاح العلوم، یعنی کلید علم ها، کلید دانش ها. یک بخش از این مفتاح العلوم مربوط به بلاغته. اون بخش را خطیب قزوینی تلخیص کرد. آقایون خواهرا به اون میگن تلخیص المفتاح. تفتازانی آمد اون تلخیص را شرح کرد، اسمش رو گذاشت متول. المتول فی شرح تلخیص. متول یعنی طولانی، از اسمش پیداست. جناب تفتازانی بعد دید که نه این واقعا طولانی شده و چیکار کنم، کتاب رو مختصر کرد. الان کتاب درسی رو دست میبرن من هیچ خوشم نمیاد، اما مؤلف خودش دست ببره عیب نداره. آقا الان کتاب درسی حوزه ها رو گرفتن همطور بریدن ناقص کردن که به نظرشون که مثلا من هیچ دوست ندارم این چیزا رو. همه چیز من که چیزی نیستم. به خدا از دو لبه امام شنیدم، امام فرمود دست به ترکیب کتابای درسی نزنید. حالا مؤلف خودش فیض کاشانی صافی نوشته، تلخیص کرده، اسمش رو گذاشته اسفا. خب عیب نداره مؤلف خودش این کارو بکنه. خلاص تفتازانی دید که متول خیلی دراز شد، اسم ما مسماست دیگه، بعد مختصرش کرد، اسمش رو گذاشت مختصر المعانی. بنده جوان بودم هنوز ریش نداشتم و مختصر المعانی را در قم از کسی خوندیم که معروف بود 11 دوره متول گفته بود، یعنی حفظش بود علم بلاغت. خلاصه یک بخش از شعب اعجاز قرآن بلاغت قرآنه. در قرآن توجه کردید قرآن ابعاد اعجاز زیاد داره. نمیخوام با این بحث بشم. اخبار از غیب داره، اسرار خلقت رو داره، خیلی چیزا داره. یک بخش از شعب اعجاز قرآن بلاغته. اگر کسی علم بلاغت نخونه اون شعبه رو از اون شعبه محروم میشه. بنابراین متول نوشته شد. حالا بعدن حاشیه بر متول، حاشیه بر مختصر. آقا الان من که باش مادرم حرف میزنم شاید قریب 70 تألیف در اطراف تلخیص المفتاح درست شد. 70 تألیف در اطراف تلخیص المفتاح که چی بود؟ یک آدمی که در 45 سالگی به الف به شروع کرده و اون بخش از مفتاح العلوم را تلخیص کرده، اسمش گوشه تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح خطیب قزوینی، 70 کتاب در اطراف این تلخیص تألیف شده تا حالا. فقط من خواستم از این بخش اخلاقیش و این بخش معنویش استفاده کنیم که پس هیچ وقت نگید من نمیتونم، شیطان بر زبان میذاره. بعضی شاگردای من هستن که سر درس میگم ما نمیتونیم، میگم شیطان گذاشت بر زبانت. چرا میگی نمیتونم؟ آقا این سرکاکی رو من براشون میگم اون وقت.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارها